الله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله وأشهد أن أبي محمد عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة ولستر الأهاويل مسونة وبالنهاية العدم مقرونة علما من الله بمهائل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبت بود و عرض شد که این خطبه از آثار بسیار مهم حضرت فاطمه علیها سلام است که نشان دهنده عظمت معنوی و کمالات روحی اون حضرت و به حقیقت اگر نمی بود از آثار زندگی حضرت فاطمه علیها السلام جز همین خطبه شریفه کاملا بیانگر شخصیتی بی نظیر و عظمتی بی مانند برای حضرتش این خطبه شریفه هست و در شرایط حساسی هم این خطبه ایراد شده، در شرایطی که قصب فدک شد و حضرتش ضرورت دیدند برای احقاق حق و روشنی خلق و این که چراغ هدایت برافروخته شود و تا تاریخ تاریخ است هر کس بخواهد بفهمد حق باطل چگونه است و در جهت جریان حق قرار بگیرد که پس از رحلت پیامبر گرامی مسائل مهمی رخ داده است، میزانی برای شناخت درست و نادرست در دست داشته باشد، حضرت این خطبه را ایراد کردند. و الا هیچ برنامه‌ای که در میان مردم و مردها خطبه ایراد کنند، صحبتی بکنند، نداشتن که مشخصه، و جز همین هم نبوده است. اون هم پس پرده آمدند و در مسجد و در شرایط خاصی این خطبه رو خوندند. و عرض می شد که این خطبه به اضافه این که مسئله فدک در این خطبه مطرح است و از جهتی محور بحث است و بسیار هم مهم، و چنین روشنگری در این مسئله هست، اونگاه حضرتش مطالب بسیار مهم در ارتباط با مسائل توحیدی، معارف الهی و حقایق وحیانی و در مسئله نبوت و امامت و حکم و مصالح احکام و دستورات اسلامی بیان کردند که هر قسمت از اینها بسیار بسیار جای بحث و بررسی و استفاده کردن از بیانات بی موجوده. قسمتی که الان خوندم در جلسات قبل هم خونده شد و به مقداری مطالبی گفته شد، به نظر رسید که در این حال تتمیمی نسبت به مطالبی که گفته شد داشته باشیم و اینجور نباشه که به سرعت رد بشیم. به ذهنم میرسید که سریعتر رد بشیم تا برسیم به مسائل ساده تر که از نظر بیان مطالب مفید بسیار مهم و در این حال مطالب هم روشن است به گونه ای که در محافل عمومی گفتنش کاملا مناسب، چون قسمتی از مطالب در این خطبه شریف است که عرض می شد جای بحث حوزوی داره. حالا با رعایت این که جهات مختلف رعایت کرده باشیم، قرار بر این شد که یه مقداری از این مباحث مربوطم در سطحی مطرح بشه. در هر حال به این قسمت رسیدیم که حضرتش چنین فرمودن: جواهم که پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبد خداست، بنده خداست، که هممون توجه داریم که تمام امتیاز یک انسان در عبودیت اوست. هرچه عبودیت بر پایه معرفت جدیتر عمیقتر، امتیاز انسان بیشتر. ولذا اولین چیزی هم که از اوصاف پیغمبر اکرم حضرتش در این بیان شریفشون آوردن همینه که عبد خداست، بنده خداست. اگر خواستیم که به حقیقت به کمال خودمون برسیم و زمینه از برای عنایات پروردگار برای من بسیار باشد، از همین کلمه که هممون بلد هستیم غفلت نکنیم، و اون همین که همت جدی داشته باشیم در طاعت خدا، بندگی خدا، حلال خدا حلال، حرام خدا حرام، دستورات پروردگار عملی، باری به هر جهت نگذرد، مسامحه نداشته باشیم، در بندگی خدا جدی باشیم و اون چه خدا میپسندد و رضایتش در آن است در تمام حرکاتمون، سکناتمون، گفتارمون، دیدارمون، همه شؤون زندگیمون، داخل زندگی، خارج زندگی، با زن و بچه‌مون، همسرمون، مردم، بیگانه، خودی، با همه و همه، اون چه که خداوند متعال دوست دارد مصمم بشویم اونجور عمل کنیم. اگر این تصمیم رو انسان گرفت، بعد خیلی چیزا رو که میفهمه چه کار کنه، چیزایی هم که نمیفهمد کم کم خدا بهش میفهمونه، متوجه میشه. مهمش این است که انسان این تصمیم را جدی بگیره، عبد خدا بشه. و شهادت میدهم که پیامبر، پدر بزرگوار من، رسول خداست، فرستاده خداست، پیامبر است، انتخاب کرده از خداوند پیامبر را، پدرم رسول مکرم اسلام را. قبل از این که مبعوث کند پیامبر را به رسالت و مشخصش نموده است و برگزیده است پیامبر را، قبل از این که به پیامبری او را مأمور بفرماید، چه برگزیده است قبل از رسالت، یعنی رسالت در سن 40 سالگی پیغمبر اکرم این مأموریت داده شد و اعلام کردند، اون وقت قبل از رسالت یعنی چند سال قبلش، 10 سال قبل، 15 سال قبل، چقدر قبل از رسالت خدا انتخاب کرده است پیامبر گرامی را؟ نه، قبل از خلقت خلائق، قبل از این که چیزی آفریده باشه انتخاب کرده. چطور؟ که بعد می فرماید که اذ الخلائق بالغیب مکنونه و لستر الاحاویل مسونه و به نهایت العدم مقرونه. اون وقتی که خلائق معدوم مطلق بودن، یعنی وقتی که هیچی نبود، خداوند متعال است و متفرد به وحدانیت، اون وقت و هیچ چیزی نیست، اونگاه پیامبر گرامی را خلق فرموده و انتخاب فرموده و مشخص ساخته برای مسئله رسالت. حالا تا اینجا دو تا مطلب هست که در سطحی برای عموم هم انشاءالله مفید باشه، که در حدی این قسم از مطالب هم به گوش ها رسیده باشه و بزرگواران از عزیزان اهل علم که توجه دارن برای اونام تذکریست. دو تا مطلب تا اینجا که عرض کردم، دو تا مطلب خیلی مهم اعتقادی مطرحه. مطلب اول مهم اعتقادی این است که اینجا میبینید بیبی چنین فرمودن، بعد دیگه ائمه معصومین همشون دارن روایات، یکی دوتا، پنجتا، دهتا نیست، بسیار فراوان است، که چی؟ که پیغمبر اکرم برای رسالت انتخاب شدن هنگامی که موجودی در کار نبوده. اذ الخلائق بالغیب مکنونه و لستر الاحاویل مسونه و به نهایت العدم مقرونه، که حالا لازم نیست که ریز عبارت را برای همه توضیح بدم، مجموعا همه اینا معناش این میشه، یعنی اونگاهی که هیچی نبوده، هیچ موجودی وجود نداشته، خداوند متعال پیامبر گرامی را خلق فرموده و برای رسالت انتخاب نموده. حالا در این مورد یک حدیث، یکی دو حدیث بردتون برسد، مناسبه که مطلب مشخص‌تر بشه که این بزرگواران پیغمبر اکرم و جمع معصومین علیهم السلام موقعیتشون چه موقعیتی است. این حرفا نیست که افراد در ذهنیتشون هست، و البته اینجور هم نیست که این حرفا رو برای همه هم میشود گفت. خیلی از محافل این حرفا جا نداره صحبت بشه، اصلا راجع به خود خدا هنوز حرف داره، راجع به خود اسلام هنوز حرف داره، راجع به خود ائمه علیهم السلام هنوز حرف داره، اعتقاد درستی نداره. این صحبت ها براش بشه اینا زیادی درست نیست. اما مطلب از این قرار است، فوق چیزیست که معمول در ذهنشون هست، این شخصیت ها، شخصیت های عظیمی در هستی و ارکان خلقتن. حالا یکی دو تا حدیث رو توجه می فرمایید. حدیث اول که در کتاب شریف بهار جلد 26 صفحه 291 و در تفسیر بنهار هم آمده است و در خیلی از کتاب ها آمده، حدیث اینه که امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماین ان الله تبارک و تعالی احدون واحدون تفرد فی وحدانیته ثم تکلم به کلمت فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدا. صلى الله عليه وآله وسلم وخلقني وذريتي ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنه الله في ذلك النور وأسكنه في أبداننا فنحن روح الله وكلماته وبنحتجب عن خلقه فما زلنا في ظلة خضراء حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا عين تترف نعبده ونقدسه ونسبهه قبل أن يخلق خلقه وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لها. خیلی مهمه. حالا من در یه سطحی که براتون عرض میکنم سریعترم جمعش کنم، زیاد خسته نشید. پس این مسئله است که توجه داشته باشیم، ائمه معصومین میخوایم بگیم که یه خلقت نوری دارن قبل از خلقت همه کائنات و موجودات، و این مسئله نیست که عرض شد همه دو بشه مطرح بشه، خیلی باید زمینه پیدا بشه. حالا اینجا ما فکر میکنیم که زمینهش هست، در این حال اگر کسی براش شبهه پیش میاد، سوالی پیش میاد، بعد حتما مطرح میفرمایند که در خدمت باشم، اگر زمینه سوال شبهه ایست به فضل پروردگار روشن بشه. ببینید چی میشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند که خداوند متعال یکتا و یگانه بود، معلوم تفرد فی وحدانیته و در یگانگی و یکتاییش هم یگانه است، یعنی هیچ یگانه‌ای جز او نیست. اون وقت چه شد؟ ثم تکلم بکلمت فصارت نورا. خداوند متعال نوری آفرید. به این تعبیر گفته شده که تکلم فرمود به کلمه ای، یعنی ایجاد کرد، ایجاد کرد نوری را. دیگه اینجا وارد نمیشم که با توجه به این جمله شریفه تکلم به کلمتن که کاملا ظهور داره در این که ایجاد کرد، و باز نص از عبارات بعدی در این که میخوانیم انشاءالله ما سوالله همه هر اون چه که فکر بشود معدوم بوده است، تطور دیگه نیست، یعنی خود ذات مقدس حضرت حق متطور بشه به صور مختلفه، که از مبانی عرفان اصطلاحی نادرسته و تنزل موجودات از وجود حضرت حق به عنوان این که علت و معلول و معلول از دل علت متولد شده باشد، که در مسائل فلسفی است واردش نمیشم، فقط اشاره میکنم اونی که در جریانن از این عبارت استفاده کرده باشیم در جهت مبنایی که به حمدالله مشخص روشنه و درست است. این عبارت بیبی بیانگر اینن که اون مبانی نیست، یک حقیقت و تطور، یک حقیقت و تنزل، این حرفا نیست، بلکه چی؟ بلکه ایجاد است. ایجاد البته هر کدوم از اینا بحثایی داره، انقل داره، قول داره، ایراد داره، حرف داره، اینجوری نیست که من دارم همتون که میگم مطلب تمام، خیلی جای بحث داره که اون بحث حوزویست که خودش محفوظه، اما مطلب اینه ثم تکلم بکلمت فصارت نورا، یعنی خداوند متعال نوری آفرید. حقیقتی که برای که ما بفهمیم چیست، روشنترین تعبیر نزدیک به فهم ما کلمه نوره، نوری، نوری آفرید. از اون نوری که آفرید خداوند متعال امیر المؤمنین فرماین پیامبر گرامی را و مرا آفرید. ثم خلق من ذلک النور، از اون نور که آفرید خلق کرد پیامبر اکرم را. میخوام اسم نرم ولی خب صلوات که چیز خوبی است. و نیز از اون نور مرا و ذریه مرا آفرید، و خلقنی و ذریتی، یعنی الحسن و الحسین و الائمه المعصومین تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی. ثم تکلم بکلمتن، سپس باز تکلم کرد به کلمه، باز ایجاد کرد. چه ایجاد کرد؟ ثم تکلم بکلمتن فصارت روحن، روحی ایجاد کرد. پس یک نور، این اوائل خلقت، اول خلقت، و یک روح. زمنان هی هاشیه میرن، کی میدونه این حرفا رو بزنه؟ یک کسی که با ذات مقدس حضرت حق مربوطه میتونه این حرفا رو بزنه، و الا اون کسی که ارتباط نداره که این حرفا خیلی زیادشه که بخواد بشینه همجوری خودش فکر کنه بگه اینجور شد که چنین شد چنان شد. و خیلی ها به قول یکی از شخصیت های علمی ارزنده میگوید خیلی ها مهندسی خلقت میکنن تو ظلمت، یعنی تو تاریکی خودشو نشستن عالم میبافن که عالم اینجور شد، اینجور شد، چنین شد، چنان شد، با افکار خودشون میبافن. خیر، اینا مهندسی در ظلمته. کی میتونه این حرفا رو بزنه؟ اون کسی که درست با مبدأ متعال در ارتباط است، اون کسی که کاملا در ارتباط با ذات مقدس، اون میتونه حرف بزنه. والا این حرفا چیزی نیست که کسی بفهمه که چی بوده چی شده. روح رو خدا آفرید، روح رو که آفرید، این روح را با اون نور قرار داد. فاسکنه الله فی ذلک النور، این روح را در اون نور قرار داد. که ما از اینها یک مفاهیمی فقط به ذهنمون میاد، چیز درست نمیفهمیم که باطن کار چیست. فقط یه مقدار شبهی از مطالب به ذهن میزنه. اون وقت فاسکنه الله فی ذلک النور و اسکنه فی ابداننا، اون نور رو، اون روح را که با هم عجین ساخت و آن روح را در اون انوار و در اون نور قرار داد. بعد چگاه کرد؟ اون روح و اون نور که با هم او را در بدن ما قرار داد، در ابدان ما ائمه معصومین قرار داد، یعنی این در ارتباط با ما هاست. فجعله فاسکنه الله فی ذلک النور و اسکنه فی ابداننا، یعنی این بدنهای معصومین علیهم السلام در ارتباط با این چنین حقیقت مهمی است، نور و روح که گفته شد، اولین مسئله خلقت در ارتباط با بدنهای ماست. فسارت روحاً فاسکنه الله فی ذلک النور و اسکنه فی ابداننا فنحن روح الله. لذا گفته میشه که ما ایم که روح خداییم. به این معنا باز روح خداییم نه یعنی با خدا یکی هستیم، خیر، یعنی همین که اضافه تشریفی، یعنی اونقدر عظمت داریم که این تعبیر میشه. مثل خانه خدا، مسجد رو میگیم خانه خدا، کعبه رو میگیم خانه خدا. فنحنو روح الله و کلماتو، پس شخصیت اینه، موقعیت معصومین اینه، انتخاب خداوند متعال پیامبر اکرم را برای سمت رسالت کی شده؟ وقتی که کائنات همه اون چی که محاسب الله هست معدوم بوده و اونگاهی که چنین برنامه های انجام گرفته، اون وقت این کار شده. و به نه تجب ان خلقه، اون وقت و به ما هم خداوند متعال محجوب از خلق شده، احتجبن خلقه، ما شدیم حجاب الله. اینجا این عبارت یه مقدار مشکله که یعنی چی؟ چند جور معنا میشه. بهترینش باز همینه که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دارد و دیگران هم دارن، ولی من قبل از همه از مرحوم علامه مجلسی این معنا رو دیدم که ایشان میفهمند ما میشیم حجاب الله. اون وقت اگر کسی حجاب کسی باشه، این یه اصطلاحیه، یه شخصیت بزرگی اگر یه کسی در ارتباط با او کارا انجام میده، هر کس که کار داره به اون شخصیت بزرگ به این شخص مراجعه میکنه، این شخص رو بهش میگن حاجب او، دربان او، و در ارتباط با او مطالب را به او میرساند و از او برای افراد اونچه که میخواهند در جریان است که برای اونها مقرر میسازد، میشود حاجب اون شخص مهم، اون شخصیت مهم حاجب او. ما شدیم حاجب خدا، حاجب خدا شدیم به این معنا، یعنی ما وسیله ایم بین خلق و خالق، بین خلق و خالق ما ایم که حاجبیم. ما حجوب حضرت حقیم، ما حجاب اللهیم، یعنی واسطه بین خلق و خالق ما هستیم. و بنه تجر عن خلقه، به وسیله ما حاجب در ارتباط با خلق به وجود آورده حضرت حق، یعنی ما واسطه های فیض الهی هستیم که اون وقت یکی دوتا پنجتا دهتا صدتا دلیل های دیگر و روایات دیگر کمک این مطلب هست. خب پس تا اینجا شخصیت پیغمبر اکرم که حضرت فاطمه علیها السلام اشاره کردن تو این بیانات مهم هم آمده، اون وقت دنبالش هست. اون وقت ما در یک فضای بسیار بسیار خاص زیبایی قرار داشتیم، فوازل نافی زلت خزرا، که خود اون فضا هم باز به توفیل این نور تحقق پیدا کرده است، تکمن پیدا کرده است. کی؟ اون وقتی که نه خورشیدی بوده است، نه ماهی بوده است، نه شبی بوده است، نه روزی بوده است، نه چشمی که به هم بخورد، نه فردی که در جریان باشد. ما بودیم و خدا را عبادت میکردیم، تقدیس میکردیم و تسبیح میکردیم قبل ان یخلق خلقه، قبل از این که خلقی خلق بشه. و اخذ میثاق الانبیا، و خدا میثاق و عهد از پیامبران گرفته است به ایمان به موقعیت ما و ایمان به این که ما رو نصرت کنن. اون وقت تتمه حدیث داره که بیه نمیخونم که زیاد نشه مطلب تو این قسمت، که زودتر ازمون جمع کنیم انشاءالله. بعد تتمه حدیث داره که از تمامی انبیا اخذ میثاق شد برای ایمان به رسالت پیغمبر اکرم و وصایت ائمه معصومین، و این که اینها موقعیتشون در خلقت چنین موقعیتی است، از تمام انبیا عهد گرفته شد و عهد گرفته شد که نصرت کنن ما را. اون وقت از تعمیر می فهمن که ایمانشو انجام دادن، نصرتش باقی مونده. ایمانش همینه که همه انبیا اعتراف دارن، اعتراف کردن. نصرتش که نصرت تمام انبیا اون وقتی است که وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. هنگام ظهور حضرت است که اون وقت انبیا همه نصرت در ارتباط با پیغمبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام خواهند داشت. اون وقت در این زمینه روایات فراوان فراوان. گاهی هم سوال این می شود که افضل بودن ائمه از بقیه معصومین آیا مدارک روشنی در این جهت چشمم افتاد؟ عبارت شو باید بخونم و در سطح همون تذکر ترجمه ای که باز در حدیث شریفی است: یا علی ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی، یا علی ان الله فضل انبیاءه المرسلین على ملائکته المقربین و فضلنی على جمیع النبیین والمرسلین والفضل من بعدی لک یا علی وللائمه من بعدک و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. دیگه حالا که بیش آمد لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السماء ولا الارض فكيف لا تكون لا نكون افضل من الملائکه وقد سبقناهم الى معرفت ربنا. که دیگه حالا این قسمتش باشه. این کلمه که خوندم، پیغمبر اکرم فرمودن که من افضل بر همه انبیا هستم و تویی که پس از من افضل از همگان هستی، بعد هم در نهایتش فرمودن ضمناً بدان که فرشته ها خدام ما هستند و نیز فرشته ها خدمتگزاران دوستان ما هستند، دوستان ما را هم خدمت میکنند. خب این یک مطلب بود که در ارتباط با این بیان شریف حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام به عرضتون رسید نسبت به قسمت اول از این بیان شریف. مطلب دوم که بسیار نیز مهم است این است که فرمودن اذ الخلائق بالغیب مکنونه و لسفر الاحاویل مسونه و به نهایت العدم مقرونه، یعنی باز بی بی در این قسمت برخلاف حرف همه فلاسفه فرمودن که تمام هستی و ماسب الله اینا مسبوق به عدم حقیقی نبوده ایجاد شده، معدوم که این دیگه خب بحث خاص حوزوی خودش داره، من صرفا به عنوان تأیید بیان حضرت فاطمه علیها السلام یک دو تا حدیث براتون عرض میکنم و عرضم رو جمع میکنم که این مسئله ایست که از نظر وحیانی 100% قطعی است، از بینات وحی است، که خوب متاسفانه بسیاری از فلاسفه اینجور معتقد نیستن، لذا میگیم که اونها اینجور نیست که وقتی از حرفاشون چیزی نقل میشه تا گفته شده یه فیلسوفی و یا فلاسفهی مشاهیری چنین گفتن حرفای درستی باشه. البته بحث علمیش جای خودش محفوظه، گیری نداره که بحث بشه، ولی مطلب اینه از مسلمیات مکتب وحی اینه که خداوند متعال خلق کرد، یعنی ایجاد کرد. خب ما نمیتونیم ایجاد کنیم، خب معلومه قدرت خودمونو با قدرت خدا میخواییم مساوی در نظر بگیریم، بعد بگیم ما که نمیتونیم چیزی ایجاد کنیم، پس چطور میشه که چیزی ایجاد کنه؟ اوست، خداست، همه چیزش غیر ماست، همه چیزش هیچ ربطی ما نداره، کل اون چه که در ما ممکن است در اون ممکن نیست. مطلب از این قراره وقتی این یکی دو تا جمله رو در نظر بگیرید، در کتاب شریف توحید صدوق باب توحید و نفی تشبیه، اونجا احادیثی رو نقل می‌فرماید که یک جملهش اینه، حدیث سوم در این باب، در این حدیث سوم هست ابتدع، بله انما قال لما شاء ان يكون كن فكان، ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نسب و کل صانع شیء فمن شیء صنع والله لا من شیء صنع ما خلق. می‌فرماید که خداوند متعال وقتی بفرماید باش به هر چیزی که لازم نیست باش کن کاغنون هم گفته بشه، خیر، یعنی تا اراده بکنن. انما قال لما شاء ان یکون کن فکان، همون که قرآن می‌فرماید اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، ابتدع ما خلق بلا مثال سبق، اون چرا که آفریده از روی نقشه کسی بر نداشته، از روی نقشه کسی مثالی که قبلا وجود داشته باشه انجام نگرفته، ولا تعبن ولا نسبن هیچ زحمتی برای حضرت حق نداشته، تا اینکه می فرماید که و کل صانع شیء فمن شیء صنع، هر کسی که چیزی میسازه از یه ماده میسازه، هر کسی که صنعتگری که الان صنعت می‌سازه، صنعتگرهایی که الان هستن، این صنایع بسیار مهم بالاخره از موادی استخراج میکنن، این مواد رو تبدیل میکنن به اون صنعت‌هایی که در اثر آگاهیشون بلدن. و کل صانع شیء فمن شیء صنع. الان هر چه ما اینجا میبینیم این ساخته شده است از یک ماده که تبدیل شده به اون چی که میبینیم و همه اون چی که هست. ولی والله لا من شیء صنع ما خلق، اما خداوند متعال هر چه آفریده از چیزی نیافریده، خیر ایجاد کرده. والله لا من شیء صنع ما خلق. یک عبارت دیگر هم کفایت میکنه که در این مورد به عرضتون برسد، که باز در موارد دیگر فراون آمده، یکیش اینه. در حدیث دیگریست در همین باب که میفرماید که و ان کل صانع شیء فمن شیء صنع والله الخالق اللطیف الجلیل خلق و صنع لا من شیء. اوست که ایجاد میکنه. حالا یک بحث اینجا هست که آیا چنین قدرتی را خداوند متعال به اولیاء خاص خودش هم داده یا نه؟ این دیگه یه بحثیست، لازم هم نیست وارد بشیم، یکم اختلافیست، بلکه از خیلی از مدارک استفاده میشه که خیر قدرت ایجاد و قدرت اعدام را خداوند متعال به اولیاش هم، یعنی همین شخصیت های عظیمی که صحبتشون رو داشتیم و مفتخر به محبتشون هستیم، خیر قدرت ایجاد و اعدام را به کسی عطا نفرموده است. ایجاد و اعدام در انحصار خودوست. بله قدرت همه جور تصرف داده، قدرت این که پیغمبر اکرم در زمین و زمان تصرف کنند، همه چیز رو جا به جا کنند، بعدی قدرت رو داده. اما قدرت ایجاد، قدرت اعدام واردش درست نمیشیم، ولی مسائل اختلافی از جهتی تا اونجور که ذهن بنده است قاطع هم عرض نمی کنم، اینه که این جهت در انحصار حضرت حق است. اما قدرت تصرف به پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، ائمه معصومین تا کجا داده است؟ تا اونجا که اون حدیثی که ده ها براتون خوندیم که حضرت باقر علیه السلام می فرمان ان الله اقدرنا علی ما نرید، دائره قدرت ما دائره اراده ماست. منتها این دوتاره که من استثناء کردم، ولی این عبارت است که همه رو می گیره. حالا ما نورید هر چی اراده بکنیم، ولی به خاطر روایات دیگری که در این زمینه هست، با توجه به جمع بین روایات این عرض کردم، ولی خود این عبارات همه چیز رو شامله. هر اون چه ما خب دیگه، حالا اینش دیگه، اینش بحثیست که بین الاثنین باید بکنیم انشاءالله. این بحثه انشاءالله خدمت تونیم. در هر حال نتیجه این میشه که این چنین است، و الا قدرت تصرف تا کجا؟ فراوون. خدمت حضرت صادق علیه السلام است، دوست میداشت که کوفه باشه پیش زن و بچهش، حالا مدینه است، خدمت از صادق علیه السلام، و دوست دارم مدینه خدمت شما حالا بودم، بعد برم حالا مدینه پیش زن و بچه‌ام باشم. گفت همچه که این گفتم، گفتن دوست داری بره، فرمودن کن بالکوفه، کاف کن رو مدینه خدمت حضرت شنیدم، نون کن رو کوفه شنیدم. بعد کن رو بره تا فرمود کن بالکوفه، کاف کن مدینه، نون کن کوفه. یه وقتی من به یکی از آقایونی که شبهه‌ای داشت تو بعضی از اینجور معجزات گفتم بد نیست یه سری به قرآن اینجور وقتا بزنین ببین زمینش تو قرآن هست یه هم چیزی یا نه. اگه دیدید زمینش تو قرآن هست دیگه مشکل دون نباشه، دیگه مسئله نیستون تو قرآن وقتی بود پس معلوم میشه شده نیست دیگه. بعد گفتم حالا مثلا اتفاقا همینجور چیزایی بود، گفتم ببینید که تو قرآن همچین زمینی داره یا نه. بعد تو قرآن میبینیم بله در ارتباط با آصف داره، آصف برخیا و حضرت سلیمان و دیگه نص قرآنه، یعنی دو تا چارتای قرآنه که چی؟ که قرآن میفرماد که اون تخت بلقیس و وقتی که حضرت سلیمان میخواستن احضار بکنند و اعلان کردن کیست که سریع بره من بیاورد، جنی از اجنه، سال خورده ای از اجنه گفت از جاتون پا نشدید میارم، از جاتون پا نشدید میارم. حضرت اعتنا نکردن، خواستن وسیع خودشونه معرفی کنن. اون وقت جناب آصف گفتش که این چشم میتونه به هم نزدید میارم. و قال الذي عنده علم من ای قرآن ها علم من الكتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک ترک، و این چشم میتونه به هم نزدید میارم. و آورد. حضرت سلیمان گفتن هازا من فضل ربی، بسیار خوبه، خیلی خوبه، هازا من فضل، این عنایت خداوند متعال. چی شد؟ پس تو قرآن میبینیم یه همچیزی هست که چی؟ قبل از یک چشم. پس وقتی تو قرآن یه همچیزی هست و از جناب آصف هم هست و وصی حضرت سلیمانه، پس دیگه اون وقت اگر حضرت صادق این کارو بکنن دیگه مسئله نداره که اون وقت جناب آصف چی بلد بوده، خود حضرت سلیمان دو تا اسم از 73 اسم بلد بودن و حضرت صادق علیه السلام 72 اسم از 73 اسم بلد بودن. اینه که مسئله ای نداره. بله اینجور قدرت ها بهشون داده شده، اراده بکنن این چنینه. و لذاست که خیلی باید افتخار کنیم به این محبتی که به این بزرگواران و شناختی که هست، و اون وقت شکرش رو بیشتر کنیم به این که به یادشون بیشتر باشیم، به حرفشون هم بیشتر گوش بدیم. اگه انسان یک کسی رو خیلی دوست داشته باشه سعی میکنه هی به حرفش گوش کنه، به حرفش گوش کنه، سعی میکنه که ببینه اون چی دستور میده، چون منتظر دستورش. گاهی اگر کسی نسبت به کسی شیفته محض باشه اصلا تمام حواسش جمع اینه که اون یه دستور بده، این دیگه چشم سریع انجام بده. وقت اگر این محبت ما در اثر این شناخت تقویت بشه باید باری به هر جهت رو بگیم و به نتیجه در جهت اجراع دستوراتشون جدی جدی باشیم. هرچی فرمودن چشم، هرچی فرمودن چشم، لازمه محبت اینه دیگه. تحصیل اله و انت تظهر حبه هذا لامرک فی الفعال بدیع. انسان اگر دوست داشته باشه کسی را به حقیقت دوستی سعی میکنه که اطاعتش بکنه. اینه که انشاءالله با توجه به این که به حمدالله تو دل هممون این محبت هست و لذا همین صحبت ها که میشه آدم احساس میکنه که اصلا این دلا عوض میشه، رو در یک وضع دیگه ای قرار میگیره، حالت ها عوض میشه، اینو نشونی محبت. حالا که هست این آدم تقویتش کنه به اطاعت، به بندگی، به هرچه بیشتر در مسیر عبودیت قرار گرفتن و حرفاشونو فهمیدن و حرفاشونو عمل کردن. سعی کنیم حرفاشونو بیشتر بفهمیم، بیشتر بدونیم از این بزرگواران چه چیزا بلدیم، یک مقدار با خودمون یک توجهی داشته باشیم. اونه که میتونن در سطح هستن که میتونن که احادیث رو بفهمن، خب سعی کنیم که حدیث ها رو بیشتر بکنیم. خیلی همون هستیم نه در این سطح نیستیم، همون که به اجمال میفهمیم دستورازشونه و میدونیم چیزایی ره و در جهت عمل هستیم همون رو جدی باشیم. اون وقت اونی که میتونیم در سطوح بیشتر ای بخونیم، بخونیم بیاناتشون، حرفاشون یک دنیا درس داره. ریز و درشت صحبتهاشون نور است و آموزنده است. در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، در مسائل مربوط به زندگی، در ارتباط با پدر، مادر، فرزند، همسایگان، در ارتباط با کارهای مختلفی، دستوراتی که هست، یک دنیا حکمت است. حکمت که اگر انسان اینها را به کار بگیرد، هی رشد پیدا میکنه، هی تکامل پیدا میکنه، از وقتش خوب استفاده میکنه. چقدر تذکر دادن که آدم این زبونش مواظب باشه، اون وقت آدم ببیند که نه، هنوز که هنوزه. حالا من خودم حسابشو بکنم، میگم عمری گذشته، آدم دیگه پیر شده، وقت باز هنوز مواظب زبونش نیست. خیر، جدی باشیم، چشممون، گوشمون، زبانمون، کارمون، و چقدر به نفع خودمون هست. یک دنیا هم خیر نصیبمون میشه اگر چنانچه به حرفشون بکنیم. حالا چون صحبت از حضرت زهرا سلام الله علیها بوده است، این جمله بیبی را سعی کنیم روش عمل کنیم. سه تا جمله بیبی ازشون نقل شده تو یک برنامه، یکی شو من بگم. یکیش اینه که میفرمان که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. اگه کسی به خدا و قیامت ایمان آورده، سعی کنه حرف خوب بزنه. حرف خوب نداره، هیچی نگه. یعنی این زبونش مواظب باشه، زبونش خیلی عالی است. چقدر تأکیدشون هم جدی است. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. حالا دیگه نزدیک ولادتشون هم هستیم، این دو جمله دیگه شون دارم اذیتتون میکنم. هر کس کار داره، اوپا شدن و رفتن نمیشه، میگیم که اشکالی نداره. این دو سه دقیقه انشاءالله بیشتر طولی میکشه. که یکی دیگه هم اینه که میفرمان که هر که به خدا و قیامت ایمان داره، همسایش رو اذیت نکنه، مراعات همسایه رو بکنه، حالا به گونه های مختلف مراعات کنه همسایه، نکنه که آشغال منزلش آدم در خونه همسایه بذاره، یا خونه خودش بذاره. بنایی داره، مواظب باشه که با بنایش همسایه را اذیت نکنه. ماشین داره، با پارک ماشینش همسایه را اذیت نکنه، مواظب باشه. مجلس داره، روزه داره، حتی مجلس خوب، روزه، بلنگو جوری نباشه که سر و صداش همسایه را اذیت بکنه. بله، تا چه رسه به چیزی دیگه. و هاکذا پشت سرش او را نیازارد به اینکه یه حرفایی بزنه که ما اذیتمون بشه. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. یکی دیگه شم اینه که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. اگر به خدا و قیامت ایمان داره، مهمان برش وارد شد، دعوت که کرده که خب معلومه که باید گرامش بداره. نه، حالا مهمون وارد شد، یه حوصله‌ش ندارم و نه تا میتونه نسبت به مهمونی هم که وارد شده دعوتشم نکرده محبت بکنه، سعی کنه که خوب برخورد کنه. فلیکرم ضیفه. البته مهمونم وظیفه داره که رعایت کنه. حالا دیگه ما هم یه مقداری که از اون حرفه سنگین بیایم بیرون و اذیت دیگه نشده باشید، مهمونم باید رعایت بکنه. اینجوری نباشه که یه جایی وارد شده بعد دیگه میبینه جایی بدی نیست، همه تو ادامه بده و باشه و بله. معروفه که یک کسی رفته بود جایی مهمونی، بعد دید بعد جایی نیست، بالاخره بساط به راه هست و اوضاع احوال رو به راه هست و بله. فهموند و موند اون صاحب خانه دیدان چکار چکنه. اونم که بالاخره پذیرایی میکرد، با همسرش گفتش که این موند اینجا، بالاخره مایی زحمت شده. حالا ما یک صحبت های بایش داشتیم، معلوم میشه اهل دو و ورزش و این مسائل هست. یه مسابقه دو باهش میذارم از در خانه به بیرون، بیرون میپریم و دو با این حرفا، تو ما رفتیم بیرون در رو ببند تا بعد ببینیم چی میشه. رو بله، بسیار خوب قرار برین شد. بعد یکم صحبت دو و مسابقه و این حرفا و پرش و گفت بله من پرشم خیلی خوبه. صاحب خانه گفت بسیار خوب. اون وقت قرار بر این شد از در خانه ببرن بیرون که صاحب خانه دیگه هر چی زور داشت زد یک دو سه متری ببره بیرون پره. این جناب مهمونم واسطا در خانه یک متر داخل خانه پرید، گفت یک متر داخل خانه بهتر از سه متر بیرون خانه. اینجور نشه، آدم مهمون میشه جایی مواظب باشه که اینجور نشه، رعایت بکنه. و از چیزهایی که خیلی بجاست عزیزان انسان مواظب باشه اینه که سعی کنه هیچگاه کارش تحمیل به کسی نشه، تا میتونه طاقت بیاره سعی بکند که تحمیلی تو کارش نباشه، سعی بکند که همیشه باری نشود، بلکه سعی کنه که بار را برداره. در هر حال وقت اون جمله که گفتم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت، تا میبیند سخنش دروغه جدی وایست، تهمت هرگز، غیبت هست هرگز، حرف پوچ هست مواظب. بله گاهی میشه که حرف پوچ به این معنا که واقعا نشستن شوخی خنده است که گناه توش نداره، اون عیب نداره، اون جزء برنامه است، گاهی در حد خودش جزء برنامه است، ولی مراقبت بر این جهت و خلاصه به افتخار محبت به این شخصیت هایی که عظمتشون در خلقت این است که نمونه از عظمتشون رو امشب براتون عرض کردم، به افتخار محبتشون و این که دوستشون داریم معرفت پیدا کردیم، سعیمون بر این باشه که به حرفشون بکنیم اطاعتشون بکنیم که سعادتمون در این. خدایا چنین توفیقی هرچه بیشتر بهتر نصیب هممون بفرما. خب حالا ولادت حضرت فاطمه علیها السلام نزدیکه، من یک سلام عرض بکنم و اشاره‌ای به توسلی و امیدواریم که خداوند متعال هممون را مشمول عنایات خاصه بی بی بفرماید.